هستم، سلام عرض میکنم، خوش آمدید، امیدوارم که حال همه خوب باشه، همه رو به راه باشه. من کامبیز حسینی هستم، کوچیک شما، اینم پارادوکس. یک جمعه دیگه در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات. امروز 12 مهر، 4 اکتبر، 4 سفر است. اولین روز از باقی عمر من است ملت، باقی عمر شما است. سر همگی سلامت، همه هوای جنون داشته باش، عقل رو به کار بنداز هموطن. گفتم میخوام برم استادیوم.
یعنی چی میخوام برم استادیوم؟
یعنی میخوام برم استادیوم دیگه.
استادیوم کجاست؟
سناباد، آبکو.
آبکو کجاست؟
اونور سناباد.
دوره، وسط شهر، ولش کن.
یه نگاهی به پدرم کردم، بعد یه نگاهی به برادر کوچیکم کردم و بهش اشاره کردم که یعنی کمک کنه. برادر 8 سالم یه دفعه گفت: آفرین بابا، بذار بریم دیگه. اصلا تو هم بیا، اصلا تو ما رو ببر.
من تو رو ببرم، من کار دارم. من به تو بچه دو وجبی میخوای دست برادرتو بگیری بری وسط شهر شلوغ، اونم شلوغ، استادیوم برا من؟
یه نگاهی بهش کردم گفتم: من 11 سالمه. 11 سالم. از رشت به مشهد مهاجرت کرده بودیم و من بدون هیچ دلیلی یه دفعه علاقه‌مند به ورزش و فوتبال شده بودم. کیهان ورزشی می‌خریدم، عکسشو می‌کندم، می‌زدم دیوار اتاق. مادرم رو به پدرم کرد و گفت: می‌خوای یه الف بچه رو تنهایی بفرستی وسط یه عالمه لاتولوت؟ پدرم به من نگاه کرد و گفت:
یه الف نیست، دو الفه. مرد شدن دیگه، مردی برای خودش. میرن دیگه، میرن برای خودشون، یه گوشه میشینن، بازی رو میبینن، برمیگردن دیگه، چیزی نمیشه.
چه دل و جگری داری تو؟ مادرم به پدرم گفت. در ضمن همه که لات و لوت نیستن، نزدیک لاتا نریم بشینینا، رو به من گفت. از کجا بفهمیم؟
یه قسمت استادیوم هست شلوغ‌تره، برین اون بالا بالا یه جا که خالیه بشینین، نرین وسط آتیشیا. بازی کی هست حالا؟
ملوان بندر انزلی و ابو مسلم خراسان. مادرم یه نگاهی به من کرد و گفت:
الان تو طرفدار بندر انزلی هستی یا خراسان؟
گفتم: بندر انزلی. مادر خندید و گفت:
امکان نداره بذارم بریم، ما رشتی هستیم.
برادرم افتاد به التماس که: مامان اذیت نکن دیگه، هیچ جمعه رو نمیبری، اصلا بذار بریم استادیوم دیگه، زود برمیگردیم. زود که برنگشتیم، ولی وقتی رسیدیم استادیوم و بلیت گرفتیم این ور اون ور نگاه کردیم ببینیم ملوانیا کجان، بریم وسط اونا بشینیم، دیدیم که یه گوشه‌ای پرچم سفید زده بودن، یه بنر گنده که روش نوشته بود: قوی سپید خزر، صالح نیا، قایقران. هر از چند گاهی هم مردم داد می‌زدن: ایران ملوان، هو هو هو، ایران ملوان، هو هو هو. یه 50-60 نفری بودن. بقیه استادیوم هم خب مشهدیا بودن، ابو مسلم، مشکیته و اینا. میگفتم به برادرم یه نگاهی کردم که یعنی بریم وسط آتیشیا. گفت: بریم. ما که قول داده بودیم از آدم بزرگا و لاتولوتا و آتیشیا فاصله بگیریم، همون اول بسم الله محض ورود به استادیوم زدیم زیر قولمون و پله ها رو 2-1 رفتیم وسط ملوانیا. همه‌شون از انزلی با هم اومده بودن و همه همدیگر رو میشناختن. من و داداشم آروم رفتیم یه گوشه نشستیم. اولین باری که گفتند ایران ملوان، ما چیزی نگفتیم، ولی دفعه دوم من به داداشم یه نگاهی کردم و جفتمون با هم بلند شدیم و فریاد زدیم: ایران ملوان، او ایران ملوان، او. خیلی حس باشکوه. چند نفر متوجه ما شدن. ما از اولش میترسیدیم، میگفتیم بابا اینا لاتلوت، نزدیک اینا نشیم. ولی آقایی که ریش جدتر زده بود و سیبیل کمونیستی داشت، ما رو دید، گفت: آفرین پسر، آفرین. بعد به ما تخمه تعارف کرد، پرسید کجایی هستیم و اونجا چیکار میکنیم. گفتیم بهش، خیلی حال کرد، ما رو برد وسط خودشون که هیچ کدومشون لاتلوت نبودن. یه جورایی یه دفعه برادر بزرگتر پیدا کرده بود. گفت: همینجا بشین، من هواتونو دارم. پا پرسیدم میبریم؟ گفت انشالله. خودشون تو خودشون یه دنیایی داشتن آقا. تمام ایران سفر میکردن، تیمشون رو تشویق میکردن. تنها چیزی که نبودن لات و لوت بود. گاهی عصبانی میشدن، گاهی همه با هم میخندیدن، همدیگر رو دست مینداختن، یکی از خودشون رو مسخره میکردن. تازه رسیده بودن، نرسیده بودن برن حرم. از من پرسیدن تو حرم چقدر راهه. منم مثل یه راهنمای توریست حرفه‌ای هی بهشون اطلاعات میدادم. بازی شروع شد و من مثل کسانی که یه عمر دارن میرن استادیوم و تیمشون رو تشویق میکنن، قاطی بقیه ملوانی‌ها شدم. مثل اونا هرس خوردم، ناراحت شدم، خوشحال شدم، امیدوار شدم، جیغ زدم، فوش دادم، بالا پایین پریدم. بین دو نیمه هم دو تا نوشابه و کیک گرفتیم با برادرم خوردیم. ملوانی ها از بازی عقب بودن، داشتن میباختن. یادم برگشتم به همون آقای انزلیچی گفتم دیگه بازی تموم شد، دقیقه 88 شد، چرا گل نمیزنه ملوان؟ اونم در حالی که نگران داشت بازی رو دنبال میکرد گفت میزنه، میزنه پسر، میزنه، نگران نباش. و یک دقیقه بعد ملوان گل زد و ما استادیوم رو منفجر کردیم که ایران ملوان، ایران ملوان. بازی یک یک مساوی تموم شد. ملوانی ها همینجوری که شعار میدادن از استادیوم زدن بیرون. آقا ملوانی ها گفت بیایم بریم پیش تیم. باهاشون رفتیم کوچه پشتی استادیوم، جایی که اتوبوس تیم میومد بیرون. منتظر موندیم تا بازیکن ها بیان. وقتی اومدن همه پریدیم به سمتشون. ملوان با غیرت، ملوان با غیرت. باورم نمیشد که داشتم همه اون بازیکن ها رو اینقدر نزدیک میدیدم، همه اونایی که همیشه از تلویزیون دیده بودم. یه ذره پیاده با برادرم راه رفتیم، خاطرات بازی رو مرور کردیم. یادم بهش گفتم من دیگه همیشه میام استادیوم. البته بعد از اون زیاد نرفتم استادیوم، ولی خیلی تحت تاثیر جو و تماشاگرای انزلیچی قرار گرفته بودم. از دکه روزنامه فروشی یکی هم ورزشی خریدم، گشتم تا یه عکس کوچیک ملوان پیدا کردم. تا رسیدیم خونه بریدمش، زدمش به کمد اتاقم. خاطرات اون روز رو با همین حرارتی که امروز دارم برای شما میگم برای مادرم تعریف کردم. بهش گفتم میخوام برم کلاس فوتبال، اصلا میخوام فوتبالیست بشم. مادرم گفت حالا فعلا درس رو بخون، اگه نمرات خوب شد میذارمت کلاس فوتبال. نه نمرام هیچ وقت خوب شد و نه هیچ وقت رفتم کلاس فوتبال. اولین باری که رفتم استادیوم اون روز جزو روزای زندگیم حساب نمیشه. امروز بلیت فروشی بازی ایران و کامبوج شروع شد و برای اولین بار زنها هرچند به صورت محدود ولی تونستن که بلیت بخرن و قراره که هفته دیگه برای اولین بار برن استادیوم. اونایی که بلیت گیرشون اومده روز تاریخی رو پیش رو خواهند داشت، روزی که فراموش نخواهد شد. تقریبا یک ماه پیش در چنین روزی دختر آبی برای اینکه نتونسته بود وارد استادیوم بشه و پیرو به اتفاقاتی که بعد از اون براش افتاد خودسوزی کرد و حالا یک ماه بعد زنها قادر شدن که بلیت تهیه کنند و برای اولین بار امیدوار باشند که میتونن وارد استادیوم بشن. شاید یک روزی وقتی زنها به صورت نامحدود دست در دست مردان وارد استادیوم شدن، مثل ملوانی ها که اون بالای استادیوم یه بنر بزرگ نوشته بودن ملوان قهرمان، در هر بازی هم چند زن یه بنر گنده بالای استادیوم بزنن که روش نوشته دختر آبی. برای من اولین بار که رفتم استادیوم و 11 سالم بود جز زندگیم حساب نمیشه. برای شما زنان ایرانی هم همینطور خواهد بود. وقتی رفتین تو استادیوم شعارهای خوبی بدین و از بقیه زنها که روشنی روز و شادی غمسوز ما هستند بخواید که بیان استادیوم، چرا که روشنی روز توی، شادی غمسوز توی، ماه شب افروز توی، ابر شکربار بیا، ای دل آواره بیا، وی جگر پاره بیا، و ره در بسته بود از ره دیوار بیا. دار و ندار من توی، جان جهان من توی، سود و زیان من توی، ارزش افسوده بیا، زود اگه مقدوره بیا، فرصتا محدوده بیا، سخت نگیر زندگی رو، هرچی تنت بود بیا. حالا همه با هم تکرار 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 تکرار. شب افروز توی، ابر شکربار بیا، ای گل آوار بیا، وی شکر پار بیا، بر ره در بسته بود از ره دیوار بیا. دار و ندار من توی، جان جهان من توی، سود و زیان من توی، ارزش افزوده بیا، زود اگه مقدوره بیا، فرصت و محدوده بیا، سخت نگیر زندگی رو، هرچی تنید بود بیا. خب من سریع آپدیت پرو سفر هفته پیش روحانی به نیویورک و باستابش در ایران بدم و اینکه چیزی که من تو این برنامه همش میگم اینه که رئیس مملکت آقای خامنه ایه و حسن روحانی که سالهای آخر ریاست جمهوریش رو داره طی میکنه عملا هیچ کار است. حالا در سال اولم واقعا هیچ کاره بود ولی الان دیگه خیلی هیچ کار است. داستان الان یه جوری شده که هیچکی ندونه فکر میکنه که خامنه ای داره توی کشور دیگه زندگی میکنه و روحانی هم همون سوئیس، همون سوئیس که بود الان همونجاست. خامنه ای طنز تلخ زمانه ما همینه که ما نمیدونیم با کی طرفیم. اونی که ظاهرا با انتخاب مردم میره سر کار ما رو میذاره سر کار و اونی هم که بدون انتخاب مردم رسیده سر کار ما رو میذاره سر کار. در کل ما سر کاری ما حالیمون نیست، یعنی حالیمون هست ولی کاری از دستمون فعلا بر نمیاد.
برای اینکه تظاهر کنن یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنن، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنن، به التماس هم افتادن، رفقای اروپاییشون هم واسطه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخر هم موفق نشدن. پس بنابراین تا این ساعت فشار حد اکثری شکست خورده و من به شما عرض کنم به طور قاطع این فشار حداکثری تا آخرم شکست خواهد خورد.
خب آقای خامنه ای بودن معرف حضور، ایشون میفرماید که همون جوری که من میگم مذاکره یعنی شکست و اونا نتونستن ما رو گول بزنن و نمادین کنن چون ما گول نمیخوریم، حواسمون جمعه و از این حرفا. تا اینجا مسئله من نرم، قبل از اینکه روحانی بره نیویورک هم همینا رو گفت، ایشکی عقل نداره، ایشکی فلان کنه، ایشکی تو سلسلن اینا سلام علیک کنی فلان میکنه همیش. تو گویی که این حرف های خامنه ای دیگه استراتژی مملکت دیگه، یعنی ایشون سیاست خارجی رو تعیین کرد، ما هم بریم خونمون دیگه، همین که هست تعطیل. تو گویی ولی تو اشتباه گویی، چون در همین هفته که ایشون داشت برای سپاهی ها این حرف ها رو میزد، دو تا خیابون اونورتر آقای روحانی به نظر میومد که دو تا خیابون اونورتر نیست و در یک کشور دیگه به سر میبره، در حالی که بود دو تا خیابون اونورتر.
من در اینجا به خاطر اینکه شاید برخی یک استنباط دیگر کردند میخوام از رئیس جمهور فرانسه تشکر بکنم. همه تلاش خودش رو در اون 48 ساعت 24 ساعت مخصوصا انجام داد برای اینکه این کار بشه. ما هم همکاری کردیم با او، همراهی کردیم با او. اون کسی که مانع شد که این به نتیجه برسه کاخ سفید بود نه دیگری. من در اینجا میخوام بگم راه تمام نشده، مسیر بسته نشده، باز هم اروپایی ها دارن تلاش میکنن، باز هم دیگران دارن تلاش میکنن.
چه کاری بشه؟ برای چی همراهی کردی؟ با یکی همراهی کردی؟ اون کسی که نخواست بشه آمریکا بود نه دیگری؟ راه تمام نشده، مسیر بسته نشده، بازم تلاش میکنن. آیا شما هم واقعا این پارادوکس رو مشاهده میکنید؟ چون من فکر میکنم جفتشون دارن فارسی حرف میزنن. از اون ور آقای خامنه ای میگه که من نمیذارم این مذاکره بشه، از این ور ایشون میفرماید که آمریکایی‌ها نخواستن ولی ما میخوایم. حالا شما جای من باشی حرف کدومو قبول میکنی واقعا؟ خب معلومه که حرف آقای خامنه ای رو قبول میکنی دیگه. این رئیس جمهورها میان و میرن ولی اون آقا همون جای نشسته، اون بالا کسی نمیتونه بهش بگه بالا چشید ابرو. البته ما برای اینکه الان بین علما اختلاف افتاده، الان بین علما اختلاف افتاده و ما برای اینکه یکی مذاکره میخواد اون یکی نمیخواد، ما باید بریم سراغ یکی دیگه ببینیم که در این مورد چی فکر میکنه. کی سراغ کی؟ آها درسته، آیت الله جنتی. آیه جنتی شما بفرمایید که در مورد این مسئله مذاکره و حد اکثری و این حرفا بکنیم نکنیم چیکار کنیم، بفرمایید.
کسی گفت من اگر یه کسی بیاد پشت در در بزنه میتونه بگم چیه؟ تعجب کردن که چجوری میگی؟ به یه آدم غریبه گفتن برو پشت این در خونه ما در بزن، تو ما میگه میگه دیره. وقتی رفت و اون آمو در زد، این رفت پشت در گفت چیه؟
میتونم بگم چیه دیگه گفته چیه؟ آجام دست رو بدهدن.
چی شد؟ چی شد؟ چی گفت؟ جوک گفت؟ میشه یه بار دیگه بذاریم؟ ما گفتیم حاج آقا مسئلتون جوک میگی؟ جوک گفت واقعا؟ چی شده؟ یه بار دیگه میذاری؟ یه بار دیگه
کسی گفت من اگر یه کسی بیاد پشت در بزنه میتونه بگم چیه؟ تعجب کردن که چجوری میگی؟ به یه آدم غریبه گفتن برو پشت این در خونه ما در بزن، تو ما میگه میگه دیره. وقتی رفت و اون نامه در زد این رفت باشه زد گفت چیه؟
هار 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 بامزه موش نخوره تو رو، میتونه بگه کیه و گفته کیه کیه؟ جوکش میگی برای من؟ مملکت جوک شده دیگه ها؟ الان اینجوری شده که شما جوک میگی من میرم بالای منبر برای مردم، جای ما عوض شده. اگه این بلا رو سر ما نمی آوردین و هر کسی سر جای خودش بود دیگه قطعا شما بالای منبر بودین و من الان داشتم جوک میگفتم برای ملت استنداپ. ما گفتیم شما بیاید تکلیف مذاکرات و فشار حداکثری اینا رو مشخص کنیم. مرد سوی چی شده؟ چی شده؟ شنوندگان عزیز، مهم مهم خبر فوری. شنوندگان عزیز از اتاق فرمان اشاره میکنند که یک خبر فوری شده و ما باید این برنامه رو قطع کنیم چون خیلی خیلی خبر مهمیه. بریم به خبر ببینیم که چی هست که اینقدر مهمه.
انگلیس نشسته بر روی اره برگزیت، راه پیش و پسی که هر دو را دشوار میکنه.
ببخشید ایشون آقای محمد رضا حیاتی نبودن که گفتن روح خدا به خدا پیوست؟ الان ایشون از روح خدا به خدا رسیده به چی؟ اره؟ کی نشسته رو اره؟
انگلیس نشسته بر روی اره برگزیت، راه پیش و پسی که هر دو را دشوار میکنه.
بعد این خبر و این داستان از صدا و سیما پخش شده، یعنی هیچکی اونجا نبوده بگه آقا این زشته، بعد خانواده نشسته اینجا، نباید بگیم انگلیس اره به. تلفن آقای حیاتی رو داری؟ تلفن آقای حیاتی رو میشه تلفن آقای حیاتی رو دقیقه بگیری ما ازش بپرسیم آقا جان شما این متن اخباری رو که داری میخونی قبلش نگاه میندازی یا اینکه همینجوری توتی بازی میری میشینی و آتوکیو میخونی؟ داری شمارشو؟ مرسی دست درنگ. بذار بگیرم. الو آقای حیاتی سلام عرض میکنم. آقای سال شما این خبره رو از قبل میبینی یا نمیبینی که میخونی؟ چه جوری است؟
تقریبا بعضی خبرها رو، البته همه رو نه، بعضی رو میبینیم از قبل، ولی خب ببینیم هم باز فرقی نمی کنه چون صاحب رأی نیستیم که بخوایم تغییرش بدیم. این خبر رو اصلا من ندیده بودم، یعنی موقعی که به قول شما همون جز اون خبرهایی بود که به استریو باش مواجه شدم.
صاحب رأی نیستی؟ یعنی هر مزخرفی بذارن جلوت میخونی؟ نمیتونی بگی آقا من اینو نمیگم یا اینو زشته من نمیگم؟ انگلیس عربه. اگه اینجوریه که باید عرض کنم با کمال احترام آقای حیاتی روح خدا به خدا پیوست، این شمایی که مثل این که ببخشینا روی اون اره نشستی مثل این که، ولی دیگه کاری نمیتونی بکنی و هرچی میذارن جلوت چون صاحب رأی نیستی باید بخونی. ما هم بالاخره چهار تا رسانه خبری اینا کار کردیم دیگه، در جریانیم. خبری رو که مجری خبر نخواد بخونه یا مثلا بخواد اصلاح کنه، این حقو داره که به ادیتورش اعتراض کنه، مثلا بگه آقا این ادبیات زشته، بعد من اینجوری حرف نمیزنم. به نظر من اصلا شما فکر نکردی که داری چی میگی آیا حیاتی. حالا اگه نظر منو بخوای حیاتی جان، میدونی چی شده؟ همینجوری رفتی نشستی طبق عادت، چون عادت داری دیگه، رفتی نشستی نوشتن برات، شما هم خوندی، وقتی هم میخوندی اصلا نمیدونستی چی داری میخونی، احتمالا داشتی اصلا به یه چیز دیگه هم فکر میکردی، الان این شده مهارت تو. من میخوام واقعا بیشتر حالتو بگیرم، ولی وقتی این برنامه اجازه نمیده، از اون ورم زنها دارن برای اولین بار میرن استادیوم، احساس آدما برای من مهمه، برای همین به جای پرداختن به تو به مردم واقعی میرسیم، کسانی که توتیوار حرفای دیگران رو تکرار نمیکنن بلکه از خودشون ایده دارند، حس میکنند و فکر میکنند. Take what you want. برای اولین بار گوشه کوچکی از استادیوم آزادی به زنان اختصاص یافت و زنان می توانند برای بازی ایران و کامبوج هرچند به صورت محدود در استادیوم حضور پیدا کنند. اگر شما جزو زنهایی هستید که بلیط خریده اید برای ما پیام بگذارید و احساس خود را در این مورد بگویید تا در برنامه پخش کنیم. اگر هم بلیط ندارید باز هم می توانید پیام بگذارید و احساستان را به ما بگویید. اگر مرد هستید و به استادیوم در آن روز می روید هم می توانید پیام بگذارید احساستان را بگویید. خلاصه اینکه احساستان را در این زمینه توسط پیام صوتی برای ما بگویید تا در برنامه پخش کنیم. من این پیام رو در تلگرام نوشتم و شما هم برای ما پیام فرستادید.
اما راجع به سوالی که گفتی که توی کانالت ازمون پرسیدی احساسمون رو راجع به حضور خانوم ها در استادیوم آزادی بگیم، به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی شاید برای اول راه خوب باشه ها، ولی فوتبال دیدن کنار عشقت، کنار دوست دخترت، کنار زنت، کنار خواهرت، کنار دخترت، کنار مادرت دیدنش حال میده. میخوام اینو بهت بگم، چطور توی کنسرت ها خانم ها و آقایون کنار هم میشینن و از کنسرت، از اون صدای خواننده، از اون در حقیقت گروه موسیقی لذت میبرن. ای کاش میشد که کنار خانم ها نشست و فوتبال نگاه کرد. ای کاش میشد لحظه ای که هیجانیه و همه گل میزنه، اون تیم محبوبت گل میزنه، خوشحال باشی. به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده. حداقل هزینه ای که بابت این اتفاق داده شده و سوخته شدن یک دختر و ده بازداشت شدن خانم های زیادی که میخواستن برن استادیوم، این همه هزینه شده ولی باز به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده. امیدوارم که به قول خودت، امیدوارم خبرهای خوبی در راه باشه.
هر قدم کوچیکی که رو به جلو باشه خوبه، ولی به شرط اینکه نه به زور فیفا باشه نه به خاطر انتخابات.
من که 2000 به جمهوری اسلامی اعتماد ندارم و معتقدم این هم یک حضور نمایشی خواهد بود. روز فروش بلیط ها همه از پیش فروش رفته و بازم یه عده خاصی فقط میتونم برم تو. ظاهر آزاد در عمل بازم گزینشی.
بابت این سوالت فهم کنم که این حکومت همیشه به دنبال منافع خودش بوده و هست. اینکه 500 تا 1000 تا صندلی رو به خاطر فرار از تعلیق میدن به زنها چیزی به جز صدقه دادن نیست. اگه بخواد اینجوری پیش بره، خود این موضوع فهم کنم یه نمکی باشه رو زخم دختره دیگه که نمیتونن برن. و اگه با همین روال ادامه پیدا کنه و با همین تعداد صندلی این موضوع اوکی بشه، به من که ثابت میشه که هیچ کسی نه داخل و نه خارج دلش به حال این مردم نسوخته و نمیسوزه.
خب سلام، من 29 سالمه و جزو اونایی هستم که بالاخره امروز صبح تونستم بعد اینکه جایگاه چهارم باز شد بلیط بگیرم. خیلی برای خیلی عجیب باشه، ولی یه حسرت 22-23 سال پشت این کار بود. اصلا باورم نمیشه تونستم بلیط بگیرم. از تو مدام از خوشحالی دارم گریه میکنم. امیدوارم که بذارم بریم تو.
همین الان داره تموم میشه. مثل هر هفته مراتب امتنان خودم رو از این که شنونده این برنامه هستید ابراز میکنم. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما دیگه اینجا تمام میشه. تمام. 3 2 1 تمام.
چی شد؟